ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمود احمدی نژاد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون اساسی خواند. پارلمان افغانستان خواستار احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه شد. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید محمد شریف ملکزاده مشمول عفو رهبری شد. همراه با شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و همچنین برنامه هفتگی کارنامه رو هم در این ساعت خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت بر عملکرد نمایندگان را مغایر قانون اساسی توصیف کرد. او این نظر خود را در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا اعلام کرده است. نظارت مجلس شورای اسلامی بر رفتار نمایندگان که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چندین بار در دو سال اخیر خواستار مطرح شدن آن در مجلس شورای اسلامی شده بود، سرانجام به تصویب نمایندگان رسید و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آن را روز یکشنبه به دولت ابلاغ کرد. پارلمان افغانستان اظهارات سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل را برخلاف عرف دیپلماتیک خواند و خواستار احضار او به وزارت خارجه شد. به گفته شماری از اعضای سنای افغانستان، ابوالفضل زهروند سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل هفته گذشته در دیدار با رئیس این مجلس به او گفته است موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا نباید امضا شود. مجلس نمایندگان افغانستان ولسی جرگه در نشست روز دوشنبه خود به شدت به این اظهارات اعتراض کرد و آن را مداخله در امور داخلی افغانستان خواند. به گفته محمد داوود حساس، یکی از نمایندگان سنای افغانستان که میگوید گفتگوی آقای زهروند و رئیس سنا حضور داشته است، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار هشدار داده است اگر موافقتنامه استراتژیک افغانستان و آمریکا تصویب شود، جمهوری اسلامی ایران مهاجران افغان را از ایران اخراج خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. در پی انتشار یادداشتی از یکی از مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد که خبر عفو محمد شریف ملکزاده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرده بود، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر مشمول عفو قرار گرفتن آقای ملکزاده تاکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اش گفت پرونده محمد شریف ملکزاده در حال رسیدگی بود که مشمول به گفته او رأفت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع شد. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از مورد عفو قرار گرفتن محمد شریف ملکزاده خبر داده بود. در روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه بلافاصله پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری پیشین را به عنوان نخست وزیر به دوما معرفی کرد. انتصاب دیمیتری مدودیف به پست نخست وزیری تعهدی بود که آقای پوتین در دوران کارزار انتخاباتی داده بود. مجلس سفلای دوما پارلمان روسیه روز سه‌شنبه در نشستی فوق‌العاده با حضور ولادیمیر پوتین به بررسی نخست وزیری دیمیتری مدودیف خواهد پرداخت. در پی اعلام خواسته رئیس جمهوری جدید فرانسه برای مذاکره بر سر پیمان مالی اتحادیه اروپا، دولت آلمان اعلام کرد تجدید نظری در این پیمان صورت نخواهد گرفت. استفان زایبرت سخنگوی دولت آلمان پس از اعلام شدن پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد مذاکره دوباره بر سر پیمان مالی اروپا غیر ممکن است. آقای زایبرت همچنین گفت دولت جدیدی که در یونان بر سر کار خواهد آمد باید به بسته اصلاحات پایبند باشد. و سرانجام این که انتخابات پارلمانی در سوریه به رغم تحریم مخالفان از صبح امروز دوشنبه در این کشور آغاز شده است. حکومت بشار اسد این انتخابات را به عنوان نخستین انتخابات چند حزبی در طول بیش از 50 سال گذشته به بخشی از اصلاحات سیاسی که قولش را داده بود معرفی کرد. و در اینجا بشنوید برنامه کارنامه را.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 26مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این برنامه پس از اخبار نوبت به گزارش این هفته می رسد که به بررسی عملکرد سازمان بسیج کارگری اختصاص خواهد داشت. پس از آن بخش های دیگر کارنامه یعنی پای صحبت کارگران و آشنایی با قانون کار را خواهید شنید. اخبار را از همکارم فرین آسمی می شنوید.
علی طالبی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم گفت در بعضی از کارخانه های قم قرارداد 6 روزه با کارگران بسته می شود. به گزارش خبرگزاری فارس و افزود دلیل بستن این قرارداد با کارگران آن است که حقوق 1 روز تعطیل هفته یعنی جمعه به کارگران داده نشود. حمید قناعتی دبیر کمیسیون کارگری خوزستان اعلام کرد که این کمیسیون برای حل مشکل کارگران در سال جاری به دنبال واگذار کردن کارخانه ها و شرکت های مشکل دار به سرمایه گذاران جدید است. به گزارش خبرگزاری فارس در سال گذشته کارگران کارخانه های لوله سازی خوزستان، کشت و صنعت شوشتر، قطار شهری اهواز، قند دسفول، سد گتوند، تسویه قند اهواز و بسیاری از شهرداری های استان خوزستان برای جلب حمایت مسئولان تجمعات اعتراض‌آمیز برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود 100 تن از کارگران نساجی مازندران به اتفاق خانواده‌هایشان روز شنبه در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند. کارگران کارخانه نساجی مازندران ماه‌هاست حقوق خود را دریافت نکردند. خبرگزاری مهر گزارش داد که تعداد زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و پاداش بازنشستگی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. به نوشته مهر چند ماه پیش طرحی برای اصلاح قانون صندوق بازنشستگی فولاد کشور در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن باید مشکل حقوق و پاداش بازنشستگی این افراد حل می شد. 8 اتحادیه و سندیکا در 3 کشور بریتانیا، قبرس و کانادا در بیانیه‌ای همبستگی خود را با کارگران و فعالان سندیکایی ایران اعلام کردند. به گزارش سازمان کدیر این اتحادیه‌ها و سندیکاها از جمهوری اسلامی ایران خواستند که حکم اعدام عبدالرضا قنبری را لغو و فعالان کارگری را آزاد کند، به اخراج فعالان سندیکایی و کارگری به علت فعالیت‌های صنفیشان پایان دهد و همه موانع موجود بر سر راه تشکل‌یابی را بردارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته همانطور که در ابتدای برنامه کارنامه گفته شد به بررسی عملکرد سازمان بسیج کارگری اختصاص دارد. سازمانی که یکی از زیرمجموعه‌های سازمان بسیج مستضعفین به شمار می‌رود. سرهنگ علیرضا لایق حقیقی رئیس سازمان بسیج کارگری در مورد زمان پیدایش این سازمان گفته است که سازمان بسیج کارگری از سال 88 آغاز شد و این ضرورت مطالبه قشر کارگران برای ارتقای توان در میدان کار بود. البته برخی از ناظران این دلیل را واقعی نمی دانند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد از جمله کسانی است که اعتقاد دارد گسترش اعتراض‌های صنفی کارگری به ویژه در 2 سال گذشته دلیل اصلی راه اندازی سازمان بسیج کارگری بوده است.
مسئله اعتصابات کارگری در کارخانجات بزرگ در مراکز استان‌ها به ویژه برجسته شده و این نهادهای امنیتی حکومت ایران رو به این کار واداشته که فکری به حال این قضیه بکنن. و اینها همچنان اون ذهنیت دهه 60 رو در ذهن خودشون میپرورونن و معتقد هستن گویا که میتونن به نحوی دوباره با شناسایی همکاران کارگران که به نحوی در سازماندهی این اعتصابات نقش دارن کمکی کرده باشن به مهار کردن اعتراضات کارگری.
سخنان آقای خباز با اشاره به اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه تلاش دشمن برای نفوذ بین کارگران نامیده شده است ابراز می شود.
ایجاد شعار سیاسی به دست گرفتن اهرم سیاسی به وسیله کارگر علیه اسلام و علیه نظام اسلامی در برنامه دشمنان اسلام و دشمنان جمهوری اسلامی بود تا امروز.
در این حال رئیس سازمان بسیج کارگری در یک سخنرانی از سازماندهی 1,000,000 کارگر بسیجی تا پایان برنامه پنجم توسعه در ایران خبر داده و گفته است 120 حوزه و بیش از 1,400 پایگاه بسیج کارگری در سطح ایران وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد این پایگاه ها به 5,200 افزایش خواهد یافت. وی در مورد تعداد اعضای سازمان بسیج کارگری در پایان برنامه پنجم توسعه گفت 200,000 تن از این اعضا نیروی فعال و 1,800,000 تن نیروی عادی خواهند بود. رئیس سازمان بسیج کارگری همچنین هفته گذشته و در آستانه روز جهانی کارگر این سازمان با حضور 320,000 عضو را بزرگترین تشکل کارگری در دنیا دانست. نظر صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ را در مورد این اظهار نظر رئیس سازمان بسیج کارگری میپرسم.
به این معنیه که شما اتحادیه‌های کارگری رو در کارخانه جاد مانع ایجاد میکنید براش، بعد و وقت بزرگترین نهادهای نظامی رو در کارخانه ها ایجاد میکنید. معنیش این استش که اینها میخوان همون سیاستهای به جای پاسخ دادن به حقوق کار و به حقوق کارگرها و به جای رسیدگی و رفع عوامل بازدارنده تولید میخوان همین سیاست و همین روشهایی رو که تا حالا داشتن و این همه مصیبت بر سر تولید و کارگر آورده ادامه بدن و به اتکاب همین نیروی بسیج. بسیج در کارخانجاتی ضرورتی نداره و مخل نظم و تولید و خلاقیت در واحدهای تولیدی است. به نظر من هزینه های زیادی را این به تولیدی تحمیل میکنه و این هزینه ها به ناچار بعد از درآمد کارخونه یا به عبارتی از ارزش اضافه کارگر تولید میکنن کارش پیدا بکنه.
در کنار بحث های مربوط به سابقه تشکیل سازمان بسیج کارگری و تعداد پایگاه ها و اعضای آن، این موضوع نیز مطرح میشود که هدف از تشکیل این سازمان در داخل کارخانه ها و واحدهای تولیدی چیست؟ سرهنگ علیرضا لایق حقیقی رئیس سازمان بسیج کارگری به خبرگزاری فارس گفته است که این سازمان دو نقش دارد. نقش اول اعتماد سازی به محصولات داخلی و نقش دوم ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران، کارفرمایان و کارآفرینان است تا بدانند در عرصه کار و تولید تنها نیستند. به گفته او هدف سازمان بسیج کارگری کمک به دولت در اسلامی کردن محیط و فضاهای کار و کارگری است. اسلامی کردن محیط و فضای کار چه معنایی میتواند داشته باشد؟ بهروز خباز:
اینها به نحوی از کارگران میخوان مزدور برای خودشون بگیرن و تربیت کنن و من راستش یاد دوران فرانکو و موسولینی در ایتالیا و اسپانیا میفتم. بنابراین مسئله ای که هست در این ارتباط اینکه خوشبختانه کارگران چنین عناصری رو در محیط خودشون که باهاشون کار میکنن به شدت منزوی میکنن و با وجود فقر و فلاکت ناشی از این عواملی که ما خودمون شاهد بودیم توی زندگیشون به وجود اومده، دارای عزت نفس بالایی هستن و اکثریت قریب به اتفاق کارگران در مقابل چنین نهادهایی قرار دارن. تعداد معدودی از کارگران که به هر حال عضو این نهاد امنیتی شدند یا میشوند در شرایطی میشه انتظار داشت با این اوضاع احوالی که در کشور وجود داره همه کارگران مثل هم فکر نمی کنن. تعداد معدودی هم میتونن جذب این نهاد امنیتی بشن.
صادق کارگر نیز در این مورد عقیده دارد.
این کارهایی که داره انجام میگیره و این صحبتهایی که آقای لایق میکنه کاملا افشاگرانه است و مشخص میکنه که هدف اینها کنترل کارخونه ها، جلوگیری از اعتراضات کارگرا و پیشبرد تولید به شکل آمرانه است. به نظر من این نتایج منفی میاره. اگر واقعا هدف این بوده باشه که تولید رو گسترش بده، به نتایج خودش نه تنها نمیرسه بلکه برعکس، برخلاف اون اهدافی که در نظر گرفته شده عمل خواهد کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می‌کنم. ماده 73 قانون کار می‌گوید تمامی کارگران در مواردی شامل ازدواج دائم، فوت همسر و پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از 3 روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را درباره برنامه کارنامه با آدرس کار@ radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.